موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این مجموعه پیغام ها به موضوع آسمان می پردازیم. این مجموعه رو چشم دوختن به آسمان نام گذاشتیم. این سومین پیغام از این مجموعه می باشه. در پیغام‌های گذشته اشاره کردم ما در روزگار زندگی می‌کنیم که به نظر می‌رسه کلیسا چندان در فکر آسمان نیست. البته کلیسا برای نسل من موعظه‌هایی به میراث گذاشت که بر مبنای کتاب مقدس تأکیدشون بر جلال آسمان بود. این میراث برای من و هم نسلان من باقی است. اما در میراثی که کلیسای امروز برای نسل آینده به جا میگذاره، از موعظه تفسیری و توضیح آیه به آیه کتاب مقدس خبری نیست، بلکه کلیسا بیشتر درباره روابط اجتماعی موعظه میکنه. در موعظه‌های امروزی روی آسمان تأکید نمیشه و همه حرف درباره اینه که در این دنیا و در حال حاضر چطور موفقیت و کامیابی و کامرانی نصیب ما بشه. این روزها این تغییر جهت در موعظه‌ها خیلی زیاد به چشم میاد. از این رو وقتشه به اصل برگردیم و موضوع آسمان رو درست و جانانه مطالعه کنیم. ما در دورانی تربیت شدیم و بزرگ شدیم و قد کشیدیم که مردان خدا کلام خدا رو اعلام می نمودند و درباره گناه موعظه می کردند. ولی امروز در دوره و زمانه زندگی می کنیم که واعظان صرفاً در جمع‌آوری کمک‌های نقدی و روابط عمومی متخصص و کاربلد شدند. امروز کلیسا فرق کرده. به نظرم ما دورنمای آسمان را از دست دادیم، ولی باید دوباره اون دورنما رو به دست بیاریم. در واقع غافل موندن از اهمیت آسمان برای حیات کلیسا یک عیب و نقص و کمبوده و به همه گونه مشکل ختم میشه. در همین خصوص آقای جان بانیان در کتاب سیاحت مسیحی که تشبیه و توصیفی از زندگی مسیحی است، گفتگو میان دو مسافر رو ثبت کرده که رهسپار آن شهر آسمانی هست. در واقع ماجرای اصلی این کتاب روایت مسافری است که رهسپار آن شهر ملکوتی یعنی آسمان می باشه. در میانه سفر این دو مسافر به اون شهر ملکوتی، یکی از اون دیگری می پرسه چه وقتایی احساس می کنی از نظر روحانی سالمتر و توان و قوت بیشتری داری؟ دیگری در جواب میگه وقتی به مکانی فکر میکنم که راهی اون هستم. با این جمله ساده در گفتگوی این دو نفر، آقای جان بانیان بر این واقعیت تأکید میکنه که کسانی میتونن در زندگی مسیحی از نظر روحانی پرتوان و قدرتمند باشند که به اون مکانی که مسافرش هستند فکر می کنند. کسانی که از مکانی که قبلا در اون بودند و حتی از مکانی که در حال حاضر اونجا هستند دل می کنند و همه هوش و حواسشون به مکانی جمع میشه که ره سپار اون هستند. به نظرم آقای بانیان قدرت این چشم انتظاری برای آسمان رو درک کرده بود. او فهمیده بود با تکیه به کدوم قدرت میتونه از همه آزمایش ها و آزمون های سفر زندگی سر بلند بیرون بیاد. من معتقدم کلیسای امروز اگه طرز فکر و چارچوب ذهنش رو آسمانی بکنه از این رو به اون رو میشه. یادم میاد وقتی بچه بودم این جمله خیلی معروف بود که میگفتند فلانی به قدری غرق آسمانه که اصلا کاری به کار زمین نداره. به نظرم این گفته این روزا دیگه کاربرد نداره. برعکس باید بگیم فلانی به قدری غرق زمینه که اصلا کاری به کار آسمان نداره، چون طرز فکرها به کل تغییر کرده. حالا در این مجموعه پیغام ها تلاشم اینه که فکرمونو به آسمان بدوزیم و یاد بگیریم به اون مکان که راهی اونجا هستیم فکر بکنیم. سفر ما سفر به شهر ملکوتی است. ما هم باید اونقدر غرق آسمان باشیم که اصلا کار به کار زمین نداشته باشیم. در این مجموعه پیغام ها به طور خاص یک موضوع رو بررسی می کنیم، نه یک آیه مشخص رو. در پیغام های قبل به تعدادی سوال پاسخ دادیم. اولین سوال مربوط به چیستی آسمانه. ما فهمیدیم آسمان یک مکانه. آسمان یک مکانه که خدا در عظمت و ابهت و اقتدارش اونجا ساکنه و فرشتگان خدا و مقدسان خدا در حضور خدا او رو تا ابدالآباد به کمال می ستاین. روح ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید در آسمانه. آنها در حضور خدا منتظر بدنهای جلال یافته هستند که انگام بازگشت دوباره مسیح به روح اونها ملحق میشه. بله، آسمان یک مکانه. آسمان محل سکونت خدا و محل سکونت همه ایمانداران کل عصرها و دورانهاست که در بدن جلال یافته تا ابد در اونجا ساکن خواهند بود. ایماندارانی که در حال حاضر در آسمانند بدن ندارند. اونها منتظر روز رستاخیزند که روح و بدنشون در آن نظام ابدیت به هم ملحق بشه. در پیغام‌های آینده به این موضوع می‌پردازیم. اما تا قبل از این که به آسمان بریم، کتاب مقدس به ما می‌گوید حتی همین حالا ما ایمانداران در جاهای آسمانی زندگی می‌کنیم. پس آسمان یک مکانه، ولی از یک نظر برای ایمانداران یک وضعیت و موقعیت نیز می باشه. در حال حاضر ما در مکانی به نام آسمان نیستیم، اما در سیطره یا موقعیتی هستیم که جاهای آسمانی نام داره. منظور اینه که ما در قلمروی فرمان روایی خدا زندگی می کنیم. ما هنوز در آسمان آسمان ها نیستیم، ولی تابع فرمان روایی خدا در سیطره روحانی هستیم و خدا بر دل و زندگی کسانی که به واسطه عیسی مسیح به او ایمان میارند حکمرانی و سلطنت می کنه. به همین دلیل رساله افسوسیان فصل 1 میگوید ما مبارک هستیم به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی. به این ترتیب همین حالا طعم حیات آسمانی رو مزه می کنیم. به خاطر حضور روح القدس که در ما ساکنه مزه آسمان رو می چشیم. به خاطر اینکه همین الان حیات ابدی داریم مزه آسمان زیر زبونمونه. چون عضو خانواده ابدی خدا هستیم الان مزه آسمان رو می چشیم. ما آسمان رو مزه می کنیم چون همین الان در اون انسان تازه و اون خلقت تازه شریکیم. روح ما از نو آفریده شد. ما منتظر بازآفرینی بدنمون هستیم. در حال حاضر طعم آسمان رو می چشیم چون در حال حاضر خلق و خوی آسمانی داریم که از این قراره: محبت، شادی، آرامش، نیکویی و غیره و غیره. در واقع همین حالا شریک ذات الهی هستیم. به گفته رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 20 و 21 ما شهروند آسمانیم. بنابراین هرچند الان در مکان آسمان نیستیم، در سیطره‌ای به نام جاهای آسمانی هستیم و جلال آسمانی رو پیشمزه می کنیم. بله، ما در این دنیا زندگی می کنیم، اما اینجا غریبه و بیگانه ایم. ما اهل کشور دیگری هستیم. پدر آسمانی ما آنجاست. منجی ما آنجاست. سایر ایمانداران آنجا هستند. گنج ما آنجاست، میراث ما آنجاست، خانه ما آنجاست. ما در این دنیا مسافریم. پس اولین سوالی که پاسخ دادیم این می باشه: آسمان یک مکانه، آسمان یک سیطره است که خدا در اونجا سلطنت می کنه. اما سوال دوم اینه: آسمان کجاست؟ پاسخ این می باشه که آسمان آن بالاست، بالای سر ما. ولی چقدر بالا؟ پاسخ آسمان سوم. آسمان خیلی دوره. در پیغام قبل از سیاره ها و ستاره ها گذشتیم، اما به آسمان نرسیدیم. آسمان خیلی دوره. با این حال میتونید خیلی سریع و حتی به فاصله یک روز در یک چشم هم زدن به آسمان برسید. عیسی مسیح به آن دزد روی صلیب میگوید: امروز با من در فردوس خواهی بود. بله، آسمان خیلی دور و خیلی نزدیکه. سپس سومین پرسش رو بررسی کردیم: آسمان به چه میماند؟ در این پیغام این پرسش رو ادامه میدیم. ما کتاب حزقیال فصل 1 رو خوندیم و دیدیم که حزقیال نهایت تلاش خودش رو میکنه تا آسمان رو برای ما توصیف بکنه. اما با توصیف حزقیال به قول معروف مغزمون از شدت تعجب و حیرت سوت میکشه. حزقیال فصل 1 بسیار پیچیده است و به راستی که تصویرای اون گیج کننده می باشه. آن تابش خیره کننده چرخهای نورانی که همچون جواهرات جلایافته می درخشند. شکوه و ابهت فرشتگان مقدس که از این سو به آن سو می رند. رنگین کمان تابناک و نورافشان و پرشکوه. همه چیز تقریبا و حتی کاملا توصیف ناپذیره. این مکان نورانی و پرجلال بارگاه خداست، جایگاه تخت خداست. از این تخت خدا نور درخشان و خیره کننده و برق‌آسا و تابناک و شکوهمند ساته میشه. در پیغام قبل با بررسی کتاب مکاشفه فهمیدیم که در آسمان علاوه بر تخت یک معبد وجود داره. ما در مورد این معبد به نکته‌های جالبی رسیدیم. به گفته کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 12 در آسمان یک معبد وجود داره که مقدسان هرگز اونجا رو تک نمی کنن. پس اون معبد باید خیلی بزرگ باشه. اون معبد عظیم بی نهایت و ابدی است. به گفته مکاشفه فصل 3 آیه 12 و فصل 7 آیه 15 هیچگاه از اون معبد خارج نمیشیم. بنابر این آیه خدا در معبد خودش خیمه خودش رو بر ایشان برپا خواهد داشت. سپس در فصل 21 آیه 22 میفهمیم که خود خدا و بره آن معبد میباشند. پس این چه نوع معبدی است که نمیتونید اون رو ترک بکنید؟ این چه نوع معبدی است که خدا در آسمان ابدی خیمه خودش رو بر قومش برپا خواهد کرد؟ این معبد حضور خداست. در آسمان تخت خدا مرکز و کانونه که از اونجا خدا جلال مقتدرانه و با شکوه خودش رو مکشوف میکنه. همزمان در آسمان یک معبد وجود داره که مثل آسمان بیکران و بی‌نهایته. چقدر عالی و شگفت انگیز. بنابراین با وجودی که تخت خدا در آسمان مرکز و کانون توجه است، کل آسمان بیکران رو حضور خدا فرا گرفته. از این رو کل حضور خدا و بره اون معبد رو تشکیل میده. ما هرگز از اون معبد بیرون نخواهیم رفت، چون اون معبد حضور خداست که بیکران و بی‌نهایته. اون معبد باید معبدی باشه که گنجایش خدای ازلی و ابدی رو داشته باشه. تنها معبدی که میتونه گنجایش خدای ازلی و ابدی رو داشته باشه معبدی است که مثل خدا بی‌نهایت باشه. حالا برای اینکه آسمان رو با جزئیات بیشتری توصیف بکنیم به کتاب مکاشفه فصل 21 و 22 نگاه میکنیم. این فصل ها درباره آنچه کتاب مقدس آسمان جدید و زمین جدید و نظام ابدیت مینامه توضیح میده. قبل از هر چیز لازمه یک دورنما به شما نشون بدم. البته در دو پیغام گذشته در این مورد توضیح دادیم، ولی الان وقت مناسبی است تا درسای قبل رو مرور بکنیم. ما درباره این جهان کنونی، این عالم هستی و این گیتی توضیح دادیم. درباره اجرام آسمانی و ستارگان و قمرها و سیاره ها صحبت کردیم و اشاره کردیم که مسکن بیکران خدای بیکران سیطره این جهان پهناور را در بر گرفته. منزلگاه خدا مثل خدا نامحدود و بیکرانه. اما روزی میرسه که خدا به معنی واقعی کلمه در نهایت کل عالم هستی رو به آسمان تبدیل خواهد کرد. برای همین اون آسمان نهایی آسمان جدید و زمین جدید نام داره. در حال حاضر زمین ما و آسمان ما قدیمی است. این زمین و آسمان آلوده به گناه است. سقوط انسان در گناه آسمان و زمین رو از شکل انداخته. در واقع کره زمین قلمرو شیطانه. این کره زمین زیر سلطه شیطانه. کره زمین پر از آدمای سقوط کرده در گناه است. فضا پر از فرشتگان سقوط کرده و دیوهاست. فقط آسمان سوم بکر و دست نخورده و بی عیبه. اما در اون آفرینش تازه، آسمان جدید و زمین جدید وجود خواهد داشت. به عبارتی می توان اینطور گفت که آسمان سوم به معنی واقعی کلمه آسمان اول و آسمان دوم و کره زمین رو در بر خواهد گرفت. آن نظام ابدیت نهایی برقرار خواهد شد و تا بیکرانها همه چیز آسمان آسمانها خواهد بود. البته در نقطه‌ای از این بیکرانی و بی انتهایی مکانی به نام جهنم وجود خواهد داشت. اما جدا از جهنم همه چیز احاطه میشه در اون نظام ابدیت که آسمان جدید و زمین جدید نام داره. ناگفته نمونه که موضوع آسمان جدید و زمین جدید یک صحبت تازه نیست. خدا به انبیای عهد عتیق در این مورد خبر داده بود. خداوند در کتاب اشعیا فصل 65 آیه 17 می‌فرماید: زیرا اینک من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین به یاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد گذشت، بلکه از آنچه من خواهم آفرید شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید. بر اساس این آیه، اینطور که معلومه در اون آسمان جدید و پرشکوه دیگه به یاد نمیاریم آسمان و زمین قدیمی چه شکلی بوده. اشعیا فصل 6 آیه 22 همین دورنما رو به ما میده. زیرا یهوه میگوید چنان که آسمانهای جدید و زمین جدیدی که من آنها را خواهم ساخت در حضور من پایدار خواهد ماند، همچنان ذریت شما و اسم شما پایدار خواهد ماند. در کنار این دو اشاره عهد عتیق به آسمان جدید و زمین جدید، مزمور 102 آیه 25 و 26 به همین حقیقت اشاره می کنه. پس آسمان جدید و زمین جدید وعده خدا از زمانهای دور می باشه. در همین خصوص رساله عبرانیان فصل 1 از مزمور 102 آیه 10 نقل قول می کنه: و ای خداوند، در ابتدا زمین را بنا کردی و آسمانها ساخته دستهای توست. آنها فانی اما تو باقی هستی و جمیع آنها چون جامه کهنه خواهد شد و مثل ردا آنها را خواهی پیچید و تغییر خواهند یافت. اما تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد شد. در اینجا حرف مزمور نویس و نویسنده رساله عبرانیان که از اون نقل قول میکنه اینه: خدایا تو این آسمان و زمین کنونی رو دگرگون خواهی کرد. بله، یک زمین ابدی و آسمان ابدی و جهان ابدی آفریده خواهد شد. همه چیز یکی و یک پارچه خواهد شد. در آینده زمینی آفریده خواهد شد که مثل این کره زمین که در اون زندگی می کنیم نخواهد بود. فضایی در آینده آفریده خواهد شد که به فضایی که در حال حاضر با اون آشناییم شباهت نخواهد داشت. حالا وقتی به کتاب مکاشفه می رسیم با توصیف زمین جدید و آسمان جدید آشنا می شیم. روزی میاد که تاریخ کره زمین به پایان خواهد رسید. اینجا زمانی است که آن جنگ عظیم و کشتار عظیم روی کره زمین تموم شده و نبرد هارماجدون به پایان رسیده. در این زمان شیطان گرفتار میشه و به جهنم افکنده خواهد شد. سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح تموم شده و کل انسانهای همه عصرا و دورانها که به خدای راستین ایمان نیاوردند به جهنم افکنده میشند. مکاشفه فصل 20 آیه 14: مرگ و عالم مردگان به دریاچه آتش انداخته شد. این است مرگ دوم، یعنی دریاچه آتش. و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. با این توصیف وقتی شیطان و همه انسانهای خدا نشناس به مکانی به نام جهنم افکنده میشند، دیگه خبری از شرارت و پلیدی نخواهد بود. آنگاه آسمان جدید و زمین جدید آفریده میشه. در این زمان داوری گناه به انجام رسیده و ما وارد نظام ابدیت میشیم. اینجا زمانی است که سلطنت هزار ساله مسیح روی زمین به پایان میرسه. تخت بزرگ سفید داوری هدفش رو به سرانجام رسونده و خدا حکم محکومیت ناصالحان و شیطان رو صادر کرده و اونها رو به جهنم ابدی افکنده. سپس کل عالم هستی به جز جهنم جزو آسمان جدید و زمین جدید می گردد. به گفته کتاب اشعیا، خدا آسمان جدید و زمین جدید می آفرینه. این آسمان جدید و زمین جدید به قدری پرشکوه و پرشوکت خواهد بود که دیگه کسی آسمان قدیم و زمین قدیم رو به یاد نخواهد آورد. کل خاطره آسمان قدیم و زمین قدیم محو خواهد شد. در این خصوص پتروس در رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 13 چنین میگوید: ولی به حسب وعده او، یعنی وعده مزمور 102 و اشعیا فصل 65 و 66 که در ذهن پتروسه، منتظر آسمانهای جدید و زمین جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد بود، یعنی آلوده به گناه و شرارت نخواهد بود. ناگفته نمونه که از زمان سقوط شیطان آسمان اول و آسمان دوم و کره زمین زیر لعنت قرار گرفت. به گفته کتاب پیدایش زمین ملعون شد. کتاب مقدس در کتاب ایوب فصل 15 آیه 15 می فرماید آسمان ها در نظر خدا پاک نیست. بله، حتی آسمان ها که به چشم ما آشناست آلوده به گناه می باشه. به گفته کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 24 آیه 5، زمین زیر ساکنانش آلوده می شه. ما در یک جهان آلوده زندگی می کنیم، اما خدا جهان رو از نو می آفرینه. در مورد این بازآفرینی خدا یک نمونه به ما نشون می ده. مکاشفه فصل 21 آیه 1 می گوید: دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت. قبل از اینکه به آسمان جدید و زمین جدید بپردازیم و اون رو به دقت بررسی بکنیم، وقتشه یک تصویر دیگری رو از ویرانی زمین به شما نشون بدم. این تصویر برای ما توضیح میده خدا قراره چه کار بکنه. پس به رساله دوم پتروس فصل 3 نگاه بکنید که با اون آشنا هستید. به نظرم آیه 4 نقطه شروع مناسبیه. در اینجا یک عده با تمسخر میگن کجاست وعده آمدن او؟ یعنی چرا باید باور بکنیم عیسی بر میگرده؟ زیرا از زمانی که پدران به خواب رفتند، هر چیز به همین طوری که از ابتدای آفرینش بود باقی است. منطق این آدم ها از این قراره. تا الان که خبری از کشتار جمعی نبوده، چرا باید باور بکنیم در آینده یک کشتار عظیم اتفاق میفته؟ تا حالا که روی زمین داوری صورت نگرفته. پس چرا باید باور بکنیم داوری در راهه؟ چرا باید باور بکنیم خدا قراره دست به کاری بزنه؟ تا حالا که خدا کاری نکرده. بسیار خوب. منطق این آدم ها مثل اینه که بگیم من که تا حالا نمردم پس هرگز نمیمیرم. آیه 5. زیرا که ایشان عمدن از این غافل هستند که به کلام خدا آسمان ها از قدیم بود و زمین از آب و به آب قائم گردید. منظور اینه که این آدم ها اون زمان رو فراموش کردن که خدا آسمان و زمین رو شکافت و کل نژاد بشر رو در آب غرق کرد. یادمون باشه که قبل از طوفان نوح که کتاب پیدایش فصل 6 به اون اشاره میکنه، سطح زمین پوشیده از بخار بود و آسمان‌ها شکل خاصی داشت. همه جا بخار بود و خبری از باران نبود. اون بخار پرتو فرابنفش خورشید رو که در حال حاضر بر کره زمین میتابه پوشش میداد. همه میدونیم قبل از طوفان نوح عمر انسان‌ها طولانی بود، عمر حیوانات طولانی بود. در واقع انسان‌ها 900 سال عمر می‌کردند، چون سایبانی از آب کره زمین رو از پرتو فرابنفش محافظت می‌کرد. از این رو کره زمین پوشیده از گل و گیاه بود و با محیط زیستی که امروز شاهدش هستیم اصلاً قابل مقایسه نیست. اما خدا به خاطر گناه بشر آسمان‌های قدیم و زمین قدیم را از بین برد. آب از آسمان بارید، سطح زمین را فرا گرفت و کل نژاد بشر را غرق کرد. حالا پتروس در رساله خودش به ما نشون میده که خدا میتونه داوری نازل بکنه و آسمانها و زمین رو نوسازی بکنه. پتروس با این کلامش یادآوری میکنه که یه نفر باید خیلی ساده لوح باشه که با این خیال باطل زندگی بکنه که خدا در گذشته کاری نکرده و در آینده نیز کاری نخواهد کرد. حالا در مورد اون چه خدا انجام خواهد داد به یه مثال دیگه در انجیل لوقا فصل 17 نگاه میکنیم. در اینجا رویداد شهر سدوم و غموره به ما یادآوری میشه که چطور آتش و گوگرد از آسمان بارید. اما به فرموده خداوند روزی فرا خواهد رسید که او کل عالم رو نوسازی خواهد کرد. اون نوسازی بسیار عظیمتر از نوسازی پس از طوفان نوح خواهد بود. در آخر زمان همه چیز از بین خواهد رفت. حالا به رساله دوم پتروس فصل 3 برگردیم و به آیه 6 نگاه بکنیم. پتروس میگه این دنیا یک بار در آب غرق و نابود شد، اما آسمان و زمین الان به همان کلام، یعنی کلام خدا، برای آتش ذخیره شده. حرف پتروس اینه که خدا یک بار کره زمین رو به وسیله آب نابود کرد. دفعه بعد خدا در روز داوری و هلاکت مردم بی خدا دنیا رو با آتش نابود خواهد کرد. آیه 10. روز خداوند چون دزد خواهد آمد، یعنی پنهانی و غیر منتظره، که در آن آسمان ها به صدای عظیم زایل خواهند شد. بله، آسمان ها از بین خواهند رفت. عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. همه چیز از نو آفریده خواهد شد. همینجا این رو بگیم که با کشف اتم الان دیگه میدونیم که چنین رویدادی برای کره زمین دور از انتظار نیست. ما بمب اتمی ساختیم. ما اتم شکافتیم. همه اینا میتونه زمینه ساز یک ویرانی عظیم و توصیف ناپذیر باشه. در واقع یه واکنش زنجیره‌ای از انفجارهای اتمی میتونه به معنای واقعی کلمه کره زمین رو متلاشی بکنه. این واکنش اتمی میتونه روی بخارهای آب موجود در آسمان اثر بگذاره، اونها رو انشعاب بده و چند شاخه بکنه و کل آسمان ها دستخوش یک آتش سوزی بزرگ بشه. حتما که میدونید ساختار کره زمین ما به شکلی است که امکان آتش گرفتن اون خیلی زیاده. ما روی پوسته یک توپ آتشین نشستیم. این کره زمین به محیط 40,000 کیلومتر و قطر 13,000 کیلومتر در واقع یک شعله گداخته و مذابه. علاوه بر این انفجار اتمی به تنهایی میتونه جهان رو نابود بکنه. آتش گداخته داخل کره زمین اگر رها بشه قطعا میتونه زمین رو نابود بکنه و به قول معروف برای اون آتش سوزی بزرگ هیزم بشه. خدا یک بار آسمانها رو شکافت و آبها رو از آسمان جاری نمود، سپس آبها رو از زمین جمع کرد و به بالا برد. به همین شکل خدا میتونه از آسمان آتش ببارونه و سپس آتش رو بالا ببره. واقعیت اینه که درون زمین یک دریاچه آتشین و جوشان وجود داره. وقتی این دریاچه به پوسته زمین نزدیک میشه، چون پوسته زمین خیلی نازکه، از سطح اون بیرون میزنه و با فشار زیاد تکه از پوسته رو به هوا پرتاب میکنه. ما به این پدیده چی میگیم؟ این پدیده یک آتش فشانه. پس هر طور که نگاه بکنید کره زمین یک بمب آتشین بسیار بزرگه. خدا از طریق انرژی اتمی آتش رو با همه قدرتش از درون و بیرون کره زمین رها خواهد کرد و کل جهان رو نابود خواهد کرد. به این ترتیب خدا آسمان جدید و زمین جدید می آفرینه. با این تصویر در ذهن به کتاب مکاشفه فصل 21 برگردیم. خودم شخصا مشتاق دیدار آسمان جدید و زمین جدید هستم. حالا به واژه جدید نگاه بکنیم. در زبان یونانی کنوس که به معنی تازه و جدید می باشه کلمه جالبی است. این تازگی و جدید بودن به کیفیت اشاره داره، نه اینکه بر اساس گذشت زمان تازه بشه. یعنی منظور این نیست که در مقایسه با قدیمی بودن یک چیزی تازه و جدید بشه. این جدید بودن نقطه مقابل قدیمی بودن نیست، بلکه از این نظر جدیده که کیفیت اون فرق داره. در رساله دوم قرنتیان فصل 5 واژه تازه در همین معنا به کار رفته. اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. منظور این نیست که شما کهنه و قدیمی بودید و حالا تازه و جدید شدید. منظور اینه که شما با آدمی که قبلن بودید فرق دارید. در این جدید بودن کیفیت عوض میشه. از این رو آسمان جدید و زمین جدید مثل تازگی خلقت جدید ماست. مرغوب، جلال یافته، بدون گناه، ابدی. اون آسمان جدید که یوحنا در مکاشفه فصل 21 آیه 1 از اون نام میبره از زیبایی قبلی رها میشه و به یک زیبایی جدید میرسه. الان شما میپرسید این زیبایی جدید به چه معناست؟ راستش دقیقا نمیدونم به چه معناست. شما میپرسید ستارگان چه شکلی خواهند بود؟ جوابش رو نمیدونم. واقعیت اینه که اصلا نمیدونم همه چیز چه شکلی خواهد بود. اما یه چیز رو میدونم و به شما میگم. میدونم که از تگرگ و طوفان و بادهای شدید خبری نخواهد بود. از صاعقه و رعد و برق خبری نخواهد بود. دیگه خانه و کاشانه‌ای برای جولان دیوها و ارواح پلید وجود نخواهد داشت. اما بیشتر از این نمیدونم واقعا آسمان چه شکلی خواهد بود. حتی اگه خدا برام توضیح بده بازم درک نخواهم کرد. پس چرا بی خود و بی جهت کاغذ سیاه بکنم و توضیح اضافه بدم؟ دوباره به کتاب مکاشفه برگردیم. یوحنا از زمین جدید نام میبره. اما زمین جدید به چه شکلی خواهد بود؟ جواب این رو هم نمیدونم. به هر حال اون زمین جدید مکانی خواهد بود که میتونید اونجا راه برید. چون ما بدن جلال یافته خواهیم داشت. عیسی مسیح با بدن جلال یافته در این کره زمین راه رفت. زمین جدید مکانی خواهد بود که میتونید اونجا غذا بخورید. چون زمانی که عیسی مسیح از مردگان برخاست غذا خورد. عیسی مسیح برای قوت جان غذا نخورد. او به خاطر شادی و نشاط غذا خوردن خوراک به دهان گذاشت. همینجا این رو بگیم که امروز به جای جای کره زمین نگاه می کنید و در هر نقطه از اون زیبایی به چشم می بینید. سبززار و گلزار، زمین‌های حاصلخیز که محصول اونها با وزش نسیم در هوا می‌رقصه. درختان تنومند و پرسایه، کوه‌های پوشیده از برف، نهرها و جویبارها و رودخانه‌های زلال. با وجود این همه زیبایی، کره زمین ناخوشه. حال کره زمین خوب نیست. کره زمین پر از کسالت و بیماری و بی‌نظمی و نابسامانی و اختلال، پر از آلودگی، پر از مرگ. کره زمین زخم خورده مصیبت و فلاکتی است که پیامد زندگی در بیخدایی و ناراستی است. واقعیت اینه که از قوه درک ما خارجه بفهمیم آسمان جدید و زمین جدید به چه شکلی خواهد بود. به گفته پتروس در رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 12، یک روز وقتی عناصر زمین از حرارت شدید ذوب میشند، اون زمانه که چشم انتظار آسمان جدید و زمین جدید خواهیم بود که در اونها عدالت ساکن میشه. این همه اون چیزی است که در حال حاضر از اون باخبریم. در اون جهان آینده دیگه زیر لعنت گناه رنج نمیکشیم. دیگه به قول معروف لازم نیست برای رسیدن به گنج رنج بکشیم. دیگه این شعر برای ما کاربرد نداره. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت که کار کرد. دیگه نباید عرق بریزیم و زحمت بکشیم و خار و خاشاک رویده بر زمین رو جمع بکنیم. دیگه هیچ علف هرزی در باغ و بوستان نمی رویه. اینها واقعاً اتفاق خواهد افتاد. خاک ابدیت هرگز رنگ هیچ قبری رو به خودش نخواهد دید. دیگه بر خاک زمین خون ریخته نمیشه. دیگه اشکی از چشمان زمین نمیریزه. آن زمین زمینی خواهد بود که از تپه‌های اون تا ابد نجات و رستگاری جاری است. بودخانه ها و وادی های جاودانه اون زمین جدید طعم بهشت دلپذیر خدا رو میده و بس. ما در این زمین جدید ساکن خواهیم بود. به گفته انجیل متی فصل 5 و آیه 5، خوشا به حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. در اون زمین جدید چون خدا روی زمین سلطنت خواهد کرد، دیگه لازم نیست این دعای زیبا رو تکرار بکنیم. اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. چند وقت پیش به نوار موعظه آقای آل مارتین گوش دادم. او قبلا در کلیسای ما موعظه کرده و از موعظه او خیلی لذت بردیم. توصیف آقای مارتین از آسمان بسیار رسا و شیواست. او میگوید به این حقیقت فکر بکنید. این کره زمین، این زمین خاکی که در جنگ‌ها و نبردهای فراوان خون یک دنیا انسان بر اون ریخته، این زمین که خاکش آغشته به خون بیگناهانه، این زمین که پشتوانه قدم‌های ستمگران و زورگویان و آدم‌های هرزه و شهوتران و قاتلان و دزدان بوده، این زمین که پشتیبان نافرمانی ها و یاغیگری های یک دنیا کسانی بوده که تولد تازه نداشتند، این زمین که در گوشه و کنارش آدم ها خدای قادر متعال رو نادیده گرفتند، این زمین که در اون هوایی رو تنفس می کنیم که مردمان کفرگو همون هوا رو تنفس می کنند و به خدا کفر می گند و وجودش رو انکار می کنند، نابود خواهد شد. این دنیا و کل نظام آن هنگام بازگشت مسیح با آتش داوری از بین خواهد رفت. وقتی عیسی مسیح برگرده، هر عنصر و هر اتم این زمین و نظامی که پشتوانه این زمینه غرق راستی و عدالت خواهد شد. آن آسمان جدید و زمین جدید فقط منزلگاه عدالت و راستی. عجب توصیف زیبایی از زبان آقای مارتین. عجب دورنمای مبارکی. دوباره به کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 1 برگردیم. به گفته یوحنا آسمان اول و زمین اول درگذشت. یعنی آسمان و زمین کنونی دیگه وجود نخواهد داشت و دریا دیگر نمی باشد. خیلی جالبه که به این فکر کنیم در ذهن یوحنا چی میگذره که این جمله رو میگه. البته قرار نیست در تفسیر این جمله دیگر دریا نمی باشد خیلی تعصب نشون بدیم و به قول معروف مته روی خشخاش بگذاریم. اما به دو روش میتوان این جمله رو تفسیر کرد. نمیدونم این رو میدونید که یهودیان چندان اهل دریا نوردی نبودن. قبل از یهودیان مردمانی به نام فینیقیان در سرزمین اسرائیل ساکن بودند که شغل و حرفه اونها دریا نوردی بود. اونها بهترین ملوانهای دنیا بودند. اما یهودیان دریا نورد نبودند. یهودیان دنبال کشاورزی و کاشت و برداشت بودند. راستشو بخواهید از نظر یهودیان دریا خطرناک بود. اونها از دریا می ترسیدن. برای همین وقتی عیسی مسیح در انجیل متی فصل 18 از یک مرگ هولناک مثال می زنه، به کسی اشاره می کنه که سنگ آسیاب به گردنش می اندازه و در عمق دریا غرق می شه. برای همین دریا در نظر یهودیان مظهر آشفتگی و تلاطم و استراب و خشونت و رمز و راز و نارامی بود. حتی دریا برای اونها نماد جدا شدن به حساب میومد. از این رو عده‌ای معتقدند جمله دریا دیگر نمی باشد اشاره به مرزبندی زمین می باشد. به هر حال یوحنا یا منظورش اینه که در آسمان دلیلی برای ترس و هراس وجود نداره، یا منظورش اینه که دیگه هیچ چیز شما رو از ملت‌های دیگه جدا نخواهد کرد. احتمالاً هر دو مورد درسته. دیگه دریا نخواهد بود. دیگه هیچ چیز شما رو نمی‌ترسونه. دیگه لازم نیست از چیزی بترسید. دیگه هیچ چیز شما رو از سایر مردم جدا نمی‌کنه. حالا به آیه 2 توجه بکنید که یوحنا میگه شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم. بسیار خوب، با یک آسمان جدید و زمین جدید حتما که باید اورشلیم جدیدم داشته باشید. از جانب خدا از آسمان نازل میشود، حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است. چقدر جالب. این آیه به من نشون میده که اورشلیم جدید از قبل آفریده و بنا شده. زمانی که آسمان جدید و زمین جدید آفریده میشه، اورشلیم جدید از آسمان سوم که منزلگاه اونه پایین میاد تا در اون نظام ابدیت آسمان جدید و زمین جدید مستقر بشه. یوحنا میگه اورشلیم جدید رو دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل میشود، نه اینکه آفریده میشه. ما میدونیم که خدا در آسمان میباشه. خدا در آسمان سوم ساکنه. بنابراین حد میزنیم که خدا این اورشلیم جدید رو همون بالا بنا کرده. سپس وقتش که برسه اورشلیم جدید در آسمان جدید و زمین جدید پایین میاد و پای تخت نظام ابدیت میگردد. به هر حال مشخصه که اورشلیم جدید از قبل بنا شده. نظر شخصی من اینه که وقتی عیسی به شاگردانش میگوید میروم تا برای شما مکانی حاضر بکنم، منظورش اینه که میره و اورشلیم جدید رو آماده میکنه. چه بسا قبل از بازگشت دوباره به زمین عیسی مسیح اورشلیم جدید رو بسازه. ناگفته نمونه که در طول تاریخ سه اورشلیم وجود داشته. یک شهر اورشلیم که پیشینه و جغرافیای آن موجوده، یک اورشلیم که در دوران سلطنت 1000 ساله مسیح وجود خواهد داشت، و یک اورشلیم جاودان که به عقیده من پایتخت ابدیت می باشه. اورشلیم جدید پایتخت آسمان خواهد بود. توجه بکنید که اورشلیم جدید آسمان نیست، بلکه پایتخت آسمانه. این همون شهری است که معمار و سازنده اون خداست. این همون شهری است که ابراهیم به راستی مشتاق و چشم انتظار اون بود. در این راستا به رساله عبرانیان فصل 12 و آیه 22 نگاه بکنید. نزدیک آمدید به کوه صهیون و شهر خدای زنده، یعنی اورشلیم آسمانی، و به لشکر بیشمار محفل فرشتگان و کلیسای نخست‌زادگانی که در آسمان مکتوبند، و به خدای داور همگان و به ارواح آن عادلان که کامل شده اند و به عیسی. آسمان مکان سکونت همه مقدسانه. این شهر خاص که از آسمان پایین میاد به گفته کلام خدا حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته هست. اما منظور چیه؟ یعنی این شهر پر از زیبایی و شکوه و جلاله. واقعا برای توصیف زیبایی چه مثالی زیباتر از یک عروس آراسته سراغ دارید؟ در این توصیف قطعا که روی ویژگی های یک عروس تاکید میشه. ناگفته نمونه که اورشلیم جدید منزل کلیساست و کلیسا عروس مسیح است. اورشلیم جدید شهر محل سکونت عروسه. چه بسا اون جشن عروسی که مکاشفه فصل 19 و آیه 9 از اون نام میبره و مقدسان همراه خداوند در شام عروسی بره شرکت میکنن در یک ضیافت ویژه در اورشلیم جدید برگزار میشه. به هر حال این اورشلیم جدید با ساکنانش شناخته میشه. ساکنان این شهر عروس مسیح کلیساست. کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 9 چنین میگوید: بیا تا عروس همسر بره را به تو نشان دهم، آنگاه مرا در روح به کوه بزرگ و بلند برد و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان از جانب خدا نازل می شود. پس اورشلیم جدید شهر محل سکونت عروسه، شهری است که منزلگاه کلیساست. ساکنان اون شهر نمیتونند با این مکان قطع رابطه و اون رو ترک بکنند. این شهر منزل عروس و منزل کلیساست. همسر بره در این شهر ساکنه. یادمون باشه که در دوران باستان معمولاً شهرها رو با خصوصیات اهالی اون می شناختند. برای نمونه شهر قرنتوس به گناه جنسی و زنا و بی‌عفتی شهروندانش معروف بود. برای همین اصطلاح قرنتوسی مآب به معنی همبستر شدن با یک روسبی بود. شهر قرنتوس با این مشخصه ساکنانش شناسایی می شد. حالا سوالی که در مورد اورشلیم جدید مطرح می شه اینه که آیا این شهر فقط محل سکونت کلیساست؟ خیر. اگرچه اورشلیم جدید به طور مشخص شهر محل سکونت عروسه و سکونت کلیسا این شهر رو دارای شناسنامه خاص میکنه، اما من معتقدم کل مقدسان و ایمانداران همه عصرها و دورانها در اورشلیم جدید ساکن خواهند بود. همه مقدسان عهد عتیق، کسانی که در اون دوران مصیبت عظیم در آخر زمان رستگار میشن، همگی در این شهر ساکن خواهند شد. حقیقت عالی و بی‌نظیر اینه که اورشلیم جدید شهر همه رستگاران کل عصرها و دورانها خواهد بود. با این حساب چرا کتاب مکاشفه فقط از کلیسا نام میبره؟ چون کتاب مکاشفه خطاب به کلیسا نوشته شد تا کلیسای جفا دیده رو تسلی بده. از چشمانداز مخاطب کتاب مکاشفه اورشلیم جدید شهر محل سکونت عروس یعنی کلیسا می باشه. اورشلیم جدید شهر منحصر به کسانی است که مسیح را دوست دارند. یوحنا با کلام کتاب مکاشفه به اونها تسلی و امید می بخشه. به این ترتیب یوحنا مینگره و آسمان جدید و زمین جدید رو میبینه که تمام و کمال آفریده و بنا شده. یوحنا به چشم میبینه که اورشلیم جدید این شهر محل سکونت عروس از آسمان سوم به آسمان جدید و زمین جدید میاد. اورشلیم جدید پر از شکوه و جلاله چون کلیسا در اون ساکنه. عروس با داماد که عیسی مسیح است دیدار میکنه و تا ابدالآباد با او میماند. الان یه بار دیگه توجه بکنید که اورشلیم جدید از آسمان پایین میاد. این به اون معناست که احتمالاً اورشلیم جدید از قبل وجود داشته و در وقت معین به نظام ابدیت ملحق میشه. در این خصوص مطلبی رو از یک نویسنده میخوندم که میگفت چون اورشلیم جدید به شکل یک مکعبه، یک گوشه اون به زمین میرسه و بقیه اون تا فضا ادامه داره. البته ما این رو نمیدونیم. ما نمیدونیم اورشلیم جدید در اون نظام ابدیت دقیقاً کجا مستقر میشه. اما باورم اینه که اورشلیم جدید از قبل وجود داره. شاید عیسی مسیح همین الان در حال بنای این شهر تا زمانی که برمیگرده اورشلیم جدید آماده بشه. حالا به این نگاه بکنیم که اصلاً چرا باید یک شهر وجود داشته باشه؟ آیا اون شهر آسمانی مثل همین شهرهایی است که با اونها آشنا هستیم؟ احتمالاً که مثل این شهرها نیست. حتماً که با این شهرها فرق خواهد داشت. قطعاً که مثل شهرهایی نخواهد بود که با اونها آشناییم. اول از همه این که اون شهر آری از سیاست و سیاست بازی خواهد بود. آری از فساد خواهد بود. اورشلیم جدید یک شهر متفاوته. با این توصیف میپرسید پس چرا یک شهر نامیده میشه؟ جواب اینه که باید این رو در نظر بگیرید که اون قدیم‌ها مردم به یک شهر چه دیدگاهی داشتن. واقعیت اینه که خود من وقتی به آسمان فکر میکنم یک کشور در فکرمه، نه یک شهر. اما مردم زمان یوحنا به یک شهر فکر میکردن چون اونها چادرنشین و بیابانگرد بودند و بومی یک شهر نبودند. اون مردم بیابان‌نشین یک شهر رو پناهگاه و مکانی میدونستند که میتونستند در اونجا آرامش و شادی و مشارکت داشته باشن و صاحب فرهنگ و تمدن بشن. برای همین ابراهیم منتظر یک شهر بود. یهودیانی که آواره و بیخانه و کاشانه بودند دلشون میخواست شهر خودشونو داشته باشن. برای همین اورشلیم برای اونها یه پاداش عظیم بود. واقعیت اینه که هر کسی که در یک زمین خشک و بی آب و علف آواره و سرگردانه دلش پر میزنه برای یک شهر گرم و نرم که در اون مشارکت و دوستی موج میزنه و میتونه در اونجا از نعمت خوردن و آشامیدن برخوردار بشه. برای یک شخص آواره یک شهر یعنی پناهگاه، یعنی امنیت، محافظت، یعنی برقراری روابط اجتماعی و همنشینی با دیگران. مردم دوران باستان به یک شهر چنین دیدگاهی داشتند. بله، همه مقدسان تمامی عصرها و دورانها در اورشلیم جدید ساکن خواهد شد. اورشلیم جدید مکانی است که انسان در نهایت کمال در اونجا ساکن خواهد شد. همه فرشتگان مقدس در اورشلیم جدید خواهند بود. خدا آنجا خواهد بود. مسیح آنجا خواهد بود. با این توصیف همه ما دلمون میخواد اونجا باشیم چون دلمون میخواد با کسانی باشیم که اونها رو دوست داریم. عجب حقیقتی، همه رستگاران در اون شهر پر جنب و جوش دور هم خواهند بود. دوباره مرور بکنیم که یک شهر به چه معناست. یک شهر یعنی هماهنگی، تناسب، یعنی اشتراک، مسئولیت پذیری، یعنی تقسیم وظایف. همه ما در اون شهر تکلیف و وظیفه به عهده داریم. همه ما به شکل‌ها و طریق‌های مختلف و در سطح و رتبه و جایگاه مختلف با یکدیگه همکاری خواهیم کرد. با این حال همه چیز در یگانگی و یک پارچگی کامل و بی‌نقص پیش خواهد رفت و هیچ چیز در اون مشارکت ناب و خالص اختلال ایجاد نخواهد کرد و به اون مشارکت آسیب نمیزنه. آیا میتونید یک مشارکت ناب و خالص رو در ذهن تصور بکنید؟ آیا میتونید جامعه ای رو تصور بکنید که هیچ کس هرگز در اون خشمگین نمیشه؟ اجتماعی که هیچ کس هرگز خطا و اشتباه نمی کنه. هیچ کس کلام اشتباهی به زبون نمیاره. آیا میتونید جامعه ای را تصور بکنید که هیچ کس حتی یک پندار اشتباه نداره؟ آیا میتونید جامعه ای را تصور بکنید که همه در نهایت کمال با یکدیگه کنار میان؟ آیا میتونید جامعه ای رو تصور بکنید که همه یکدیگر رو دوست دارن مثل خدا که همه رو دوست داره؟ جامعه ای که همه چیز در اون کامل و بی‌نقصه و شما تا ابدالآباد با همه شهروندان به خوبی کنار میایید. جامعه ای که همیشه و همواره در اون محبت کامل و بی‌نقص رو نثار کسانی میکنید که کامل و بی‌نقص می باشن. بله، چقدر زیباست که برادران و خواهران ایماندار رو دوست دارید. من ایمانداران رو دوست دارم و اونا نیز من رو دوست دارن، در حالی که هیچ یک از ما کامل نیستیم. من مشارکت با ایمانداران رو به هر چیز دیگه ترجیح میدم. من مشارکت با ایمانداران رو دوست دارم. البته که مشارکت با ایمانداران کامل رو بیشتر از مشارکت ایمانداران نقصدار میپسندم. پس یه لحظه به اون مشارکت کامل و بی‌نقص ایمانداران در آینده فکر بکنید. عجب مشارکت کاملی، عجب حقیقت عالی و جانانه‌ای. چقدر هیجان انگیزه دوست داشتن برادران و خواهران ایماندار. اما اون چه این مشارکت رو واقعا خاص و ویژه میکنه اینه که به گفته مکاشفه فصل 21 آیه 3 در آسمان خدا با ماست. در اونجا با خدا مشارکت ابدی داریم و هیچ چیز و هیچ کس مزاحم این مشارکت نخواهد بود. پس به آسمان فکر بکنید. اما به این فکر بکنید که چقدر دشواره در این دنیا با مردم کنار بیاییم و به قول معروف کلاهمون در هم نره. ما معاشرت و رفت و آمد و همنشینی با دیگران رو دوست داریم، اما این رفت و آمد و مشارکت با دیگران همیشه سهل و آسان نیست. برعکس، خیلی سخت و دشواره. مردم شما رو سرخورده و دلسرد می کنن. شما رو دلگیر و کلافه می کنن و به عبارتی جونتون رو به لب می رسونن. اما روزی فرا میرسه که ما به انسانهای کامل تبدیل میشیم تا در یک مکان کامل و بی‌نقص تا ابدالآباد محبت کامل و بی‌نقص رو نثار یکدیگه بکنیم. پس اگه برادران و خواهران ایماندار رو دوست دارید، باید از این محبت و دوست داشتن ذوق زده باشید. حالا به آیه 9 نگاه بکنید. و یکی از آن هفت فرشته که هفت پیاله پر از هفت بلای آخرین را دارند آمد و مرا مخاطب ساخته. این همون فرشته است که قبلا در زمان اون مصیبت عظیم ظاهر شده بود. گفت بیا تا عروس همسر بره را به تو نشان دهم. آنگاه مرا در روح به کوه بزرگ و بلند برد و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان از جانب خدا نازل می شود. بله، این فرشته یوحنا رو در رویا به کوهی در زمین جدید می بره تا از اونجا این شهر مقدس رو نگاه بکنه که شاهکار خداست، که پای تخت آسمان بیکرانه. دوستان، جزئیاتی که کلام خدا درباره اورشلیم جدید توصیف میکنه به قدری شگفت انگیزه که از شدت حیرت و شگفتی به ما سرگیجه میده. اما قسمت هیجان آور ماجرا اینجاست که ما هم در این شهر ساکن خواهیم شد. ما هم اونجا خواهیم بود. چقدر عالی! پس ببینیم آیا میتونیم برای رفتن به این شهر جدید یک کتاب راهنمای سفر تهیه بکنیم یا نه. سپس در توصیف اورشلیم جدید به آیه 11 میرسیم و جلال خدا را دارد. به این جمله توجه بکنید. جلال خدا ماهیت آسمان جاودانه. آسمان مکانی است که جلال خدا در اونجا آشکاره. در این خصوص کتاب اشعیا فصل 60 آیه 19 چنین میگوید: بار دیگر آفتاب در روز نور تو نخواهد بود و ماه با درخشندگی برای تو نخواهد تابید، زیرا که یهوه نور جاودانی تو و خدایت زیبایی تو خواهد بود. عجب حقیقتی. دوباره به کتاب مکاشفه فصل 21 برگردیم و به آیه 23 نگاه بکنیم. زیرا که جلال خدا آن را روشن می سازد. بله، دیگه به ستارگان و خورشید و ماه نیاز نخواهیم داشت، چون خدا نور آسمان بیکران خواهد بود. به طور مخصوص خدا نور این جواهر درخشان و آسمانی خواهد بود که اورشلیم جدید نام داره. از این رو یوحنا تلاش میکنه در آیه 11 این نور رو توصیف بکنه. نورش مانند جواهر گرانبها چون یشم بلورین. وقتی خردسال بودم یادم میاد برای اسکیت بازی به شهر پسادینا میرفتم. اونجا در وسط زمین یه نورافکن درخشان آویزون بود. این نورافکن بلورین با همه اون تکه‌های کوچیک شیشه فام به هر طرف نور میتابوند و همه جا رو غرق نورهای چشمک زن میکرد. این شاید یه مثال دم دستی باشه که به یه نوعی جان کلام یوحنا رو به ما نشون بده. یوحنا به چشم میبینه که این الماس بلورین و درخشان که جلال خیره کننده ذات تابناک خدا در اون فروزانه از آسمان پایین میاد و در نظام ابدیت مستقر میشه. واقعا که این صحنه ای است که نفس رو در سینه حبس میکنه. در واقع درخشش نور بیکران جلال خدا به معنای واقعی کلمه این عالم بیکران و بی انتها رو در بر میگیره. این زیبایی درخشان به راستی که خیره کننده و حیرت آوره. آنگاه یوحنا پس از توصیف جلال و شکوه اورشلیم جدید به طراحی اون میرسه که خیلی جالبه. یادمون باشه یوحنا تلاش میکنه واقعیتی رو توصیف بکنه که در توصیف نمی گنجه. دیواری بزرگ و بلند دارد و 12 دروازه دارد و بر سر دروازه ها 12 فرشته و اسمها بر ایشان نوشته است که نامهای 12 طایفه بنی اسرائیل باشد. از مشرق 3 دروازه و از شمال 3 دروازه و از جنوب 3 دروازه و از مغرب 3 دروازه و دیوار شهر 12 اساس دارد و بر آنها 12 اسم 12 رسول بره است و آن کسی که با من صحبت می کرد نی طلا داشت تا شهر و دروازه هایش و دیوارش را اندازه بگیرد و شهر مربع است که طول و عرضش مساوی است. واقعاً که این مساوی بودن طول و عرض ذهن کامل و بی‌نقص خدا رو نشون میده. اندازه های دقیق، یک تقارن و تناسب کامل و بی‌نقص. و دیوارش را 144 ذرا پیمود، موافق ذرای انسان یعنی فرشته. او شهر رو با یک چوب که مخصوص اندازه گیری است پیمایش میکنه. اندازه اورشلیم جدید حدود 2400 کیلومتر میباشه و طول و عرض و ارتفاع اون مساوی است و اندازه دیوار اون 65 متر. جالبه که فرشتگان همون واحدهای اندازه گیری ما انسانها رو به کار میبرن. الان شما میگید این جزئیات رو کمی بیشتر توضیح بده. بسیار خوب. اورشلیم جدید یک شهر واقعی است. یک شهر متقارن با طول و عرض مساوی. دوباره به آیه 12 نگاه بکنید. این شهر یک دیوار بزرگ و بلند داره. میپرسید چرا؟ جوابش رو نمیدونم. ولی واضحه که اون شهر دیوار داره. اگه خدا اراده بکنه یک دیوار بزرگ و بلند در اون شهر بنا بکنه، حتما که مختاره. به هر حال این دیوار نماد امنیت و ایمنی و محافظته. در همه شهرهای باستانی امنیت و ایمنی برای شهروندان خیلی اهمیت داشت. مردم دلشو میخواست یک شهر امن و امان داشته باشن. پس دیوار نماد امنیته. به گفته کتاب مکاشفه فصل 22 آیه 14 فقط کسانی میتونن وارد این شهر بشن که رداهای خودشون رو میشویند. اونها از دروازه های شهر داخل میشن. زیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتلان و بت پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد بیرون می باشند. از این رو دروازه ها نماد این می باشه که چه کسی می تونه داخل شهر بشه و چه کسی اجازه ورود نداره. یه عده داخل شهر و یک عده بیرون شهرن. به گفته آیه 17 بنابر معیار اندازه گیری انسان که البته اندازه گیری فرشتگان نیز بر همین مبنا می باشه، اندازه دیوار شهر 65 متره. واقعا که این دیوار جالبی است. اما حتی اگه این دیوار کوچیکم بود، خدا اون رو این چنین طراحی کرده بود تا اون رو به این شکل در رویای یوحنا به اون نشون بده. این دیوار نماد در بر گرفتن و احاطه کردن، نماد امنیت و ایمنی و محافظت. همچنین این دیوار نماد جلوگیری و بازداری است، به این معنی که همه نالایقان بیرون دیوار میمونند و اجازه ورود به شهر ندارند. سپس میفهمیم که این شهر 12 دروازه داره و جمعی از فرشتگان جلوی هر دروازه نگهبانی میده. بر سر هر دروازه نام یکی از طایفه های اسرائیل نوشته شد که نشون میده عهد خدا با اسرائیل و رابطه خدا با اسرائیل و همچنین با عروس بره رابطه ابدی و جاودانه. از این رو با اینکه اورشلیم جدید شهری است که عروس بره در اون سکونت داره، کاملا واضحه که طایفه‌های اسرائیل در این شهر جایگاه خودشونو دارن. همین امر ما رو به این نتیجه میرسونه که اورشلیم جدید محل سکونت همه مقدسان کل عصرها و دورانها خواهد بود. این رو هم بگیم که گویا عدد 12 عدد تناسب و تقارن و کامل بودنه. 12 دروازه، 12 فرشته، 12 طایفه، 12 زیربنا، 12 رسول، 12 مروارید، 12 نه میوه، 12,000 تیر یا پیکان، واحد سنجش مسافت. بله، در نظام ابدیت خدا با عدد 12 سر و کار داره. حالا به آیه 13 توجه بکنید. از هر جهت 3 دروازه. این یعنی چی؟ یادمون باشه که دروازه برای ورود و خروجه. دوستان، لطفا خیال نکنید ما در اورشلیم جدید تا ابدالآباد همونجا محصوریم. خیر، کل عالم بیکران از آن ما خواهد بود که در سراسر اون رفت و آمد بکنیم. با توجه به این که میتونیم در یک چشم هم زدن از این دنیا به آسمان سوم بریم، پس گویا مشکلی نیست که در آسمان هر موقع دلمون بخواد بتونیم با سرعت زیاد سراسر ابدیت رو بپیماییم. البته رفت و آمد ما از طریق اون دروازه های شگفت انگیز خواهد بود. حالا به آیه 14 توجه بکنید. دیوار شهر 12 اساس دارد و بران 12 اسم 12 رسول بره است. به این روش زیبا خدا قوم خودش رو در عهد عتیق و قوم خودش در عهد جدید رو به رسمیت میشناسه. خیلی میپسندم که خدا در آیه 14 از بره نام میبره که نام قربانی مسیح است. عیسی مسیح تا ابدالآباد همیشه بره می باشه. سپس یوحنا در آیه 15 از نی طلا نام می بره که یک وسیله اندازه‌گیری به طول 3 متر می باشه. طراحی اون شهر یک تقارن و تناسب کامل و بی‌نقص داره با طول و عرض و ارتفاع برابر. آیا می دونستید قدس الاقداس معبد سلیمان طولش 20 ذرا و عرضش 20 ذرا و ارتفاعش 20 ذرا بود؟ یعنی 9 متر. اندازه قدس الاقداس ابدیت 5.83 میلیون کیلومتر مربع خواهد بود و می تونه 100 هزار میلیون یا 100 میلیارد نفر رو در خودش جای بده. پس خیالتون راحت باشه، برای همه ما جا خواهد بود. ولی قرار نیست فقط همونجا محصور و محدود بمونیم و از اونجا خارج نشیم. حتما که به اندازه کافی فضا موجود خواهد بود برای اون تعداد اندکی که از راه باریک داخل آسمان میشن. اما قطعا که فقط به اون مکان محصور نخواهیم موند. بدنهای جلال یافته خیلی فضا اشغال نمی کنند. اگه هم به خاطر تراکم جمعیت به یه نفر تنه بزنید، همگی انسانها کامل هستند و قطعا کسی ناراحت نمیشه. یادمون باشه که در اون شهر مربع شکل احتمالاً همه چیز تنگاتنگ هم قرار میگیره. خیابان پشت خیابان پشت خیابان. با یک مثال دنیایی شاید بتوان اینطور گفت که از رأس ایالت فلوریدا تا رأس ایالت مین همه چیز کنار هم چیده شده. چقدر شگفت انگیز. میلیون ها خیابان زرین. چقدر جالب. اونجا شهریست پر از شکوه و زیبایی. حالا به آیه 18 نگاه بکنید. و بنای دیوار آن از یشم بود. بله، دیوارهایی مثل الماس شفاف و درخشان که از جلال فروزانه. اما چرا دیوارها اینگونه شفافه؟ چون اون سنگای شفاف و بلورین و جلایافته باید به قدری زلال و روشن باشن که بتونن جلال خدا رو که در اون شهر مکشوفه بازتاب بدن. اینجاست که دوباره این الماس درخشان، این شهر توصیف میشه که از آسمان پایین میاد. بنای دیوار آن از یشم بود و شهر از زر خالص چون شیشه شفاف بود. آیا تا به حال دیدید که طلای خالص مثل شیشه شفاف باشه؟ من که تا به حال طلای خالص شفاف ندیدم. طلای خالص تنها چیزی که نداره شفافیت مثل شیشه است. طلای خالص شفاف نیست، در حالی که شیشه شفافه. الان میپرسید پس این چه نوع طلاییه؟ نه من میدونم چه نوع طلایی است، نه یوحنا میدونست. حتما که این آیه در توصیف اون شهر از یک درخشش و تابش خاص حرف میزنه که با رگه‌های طلایی همراهه، در حالی که همزمان روشن و شفاف و بلورین میباشه. اینم ناگفته نمونه که در اون شهر جدید لزوماً همه چیز تکبودی نخواهد بود. یک جسم جامد میتونه زلال و شفاف هم باشه. فراموش نکنیم که عیسی مسیح در بدن جلال یافته از دیوار عبور کرد. برای همین نمیدونیم همه توصیف این شهر آسمانی دقیقاً به چه معناست. اما میدونیم که همه چیز روشن و شفاف و زلاله تا بتونه درخشش جلال خدا رو بازتاب بده. در واقع اون چه در توصیف حزقیال میبینیم به همین شکله. هر عنصر و ماده‌ای درخشش جلال خدا رو بازتاب میده. هر تراش الماس زیبایی بیوقفه حضور خدای ازلی و ابدی رو انعکاس میده. سپس نوبت اون میرسه که یوحنا زیربنای این شهر رو توصیف بکنه. به هر نوع جواهر گرانبها آذین شده بود. بنیاد اول یشم و دوم یاقوت کبود و سوم عقیق سفید و چهارم زمرد و پنجم عقیق سرخ و ششم عقیق آتشین و هفتم زبرجد و هشتم زمرد سرخ و نهم یاقوت زرد و دهم عقیق سبز و یازدهم فیروزه و دوازدهم لعل بنفش بود. راستشو بخواهید در توصیف این زیربنا واقعا نمیدونم چی بگم، جز آن که این یک زیبایی توصیف ناپذیر و شگفت انگیزه. این جواهرات رنگین تصویر پرشکویی است که چشما رو خیره میکنه. شیشه های شفاف و بلورین، الماس ها، سنگ های طلایی، هیچ یک از اینا در توصیف نمی گنجه. این است شکوه و شوکت آسمان. الان از شما یه سوال دارم. آیا زیبایی رو دوست دارید؟ آیا زیبا پسند هستید؟ آیا پس از بارش باران از بوی سبزه های باران خورده هضم می کنید؟ خدا در دل انسان حس زیباشناسی و زیبا دوستی آفریده. ما زیبایی را دوست داریم. آنچه در اورشلیم جدید شاهد خواهیم بود یک زیبایی برتر و بی سابقه است. این زیبایی متعال در دل انسان جلال یافته یه خوشی و شور و نشاط ایجاد میکنه که تا ابد ماندگار خواهد بود. در اون شهر آسمانی از دود و آلودگی هوا خبری نخواهد بود. چقدر شگفت انگیز. حالا در آیه 21 از این شهر زیبایی‌های بیشتری توصیف میشه و 12 دروازه 12 مروارید بود، یعنی هر دروازه از یک مروارید ساخته شده. فقط یک لحظه این منظره رو در ذهنتون تصور بکنید. ما نمیدونیم این دروازه ها چقدر بزرگن، اما هر یک از اونها از یک مرواریدن. حالا شما میگید کنجکاویم اون صدف ها رو ببینیم که این مروارید ها رو تولید کردند. دوستان، باید به اطلاعاتون برسونیم از صدف خبری نیست. اگه خدا اراده بکنه مروارید بسازه، به صدف نیاز نداره و خودش مروارید رو میسازه. به هر حال هر دروازه مرواریده و خیابان‌های شهر از زر خالص چون شیشه شفاف. خیلی این واقعیت رو دوست دارم که برای ورود به اون شهر باید از یک تاق مروارید عبور بکنید. ورودی آسمان مروارید نشونه. حالا چرا این موضوع اهمیت داره؟ میدونیم که مروارید از یک موجود دریایی خیلی کوچیک تولید میشه. آیا میدونید چه اتفاقی میفته تا مروارید تولید بشه؟ اون موجود دریایی باید زخمی و مجروح بشه تا مروارید ساخته بشه. زمانی که اون موجود دریایی زخمی شروع به درمان زخمش میکنه، مروارید تولید میشه. بله، ما از یک دروازه مروارید نشان داخل آسمان میشیم که نماد آن کسی است که به خاطر ما زخمی و مجروح شد. به وسیله زخمای او خودش مرواریدهایی آفرید که ما رو به حضور مقدس و ابدیش هدایت میکنه. بله، از طریق رنج و عذاب و زحمت و ریختن خون و مهنت صلیب وارد آسمان میشیم. بدون زخمی شدن مرواری تولید نمیشه. ما از طریق مرواریدهایی که به وسیله منجی مجروحمون ساخته شد وارد آسمان میشیم. عجب حقیقتی. حالا به آیه 22 توجه بکنید. در اینجا با دو چهره در آسمان آشنا میشیم. و در آن هیچ معبد ندیدم، زیرا خداوند خدای قادر مطلق و بره معبد آن است. ما قبلا در این مورد توضیح دادیم. معبد یعنی حضور خدا. سپس آیه 23 چنین میگوید: و شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنایی دهد، زیرا که جلال خدا آن را روشن می سازد و چراغش بره است. منظور اینه که حضور خدا و بره نور و روشنایی اون شهره. به قول اشعیا، ماه خجل و آفتاب رسوا خواهد گشت. چقدر این جمله رو دوست دارم. حالا به مکاشفه فصل 21 برگردیم و به آیه 24 نگاه بکنیم. و امتها در نورش سالک خواهند بود و پادشاهان جهان جلال و اکرام خود را به آن خواهند درآورد. منظور اینه که جلال و شکوه همه انسان‌ها، همه پادشاهان و فرمان روایان ناپدید خواهد شد. واقعیت اینه که همه گونه انسان در آسمان حضور خواهد داشت. اشخاص بالا مقام، حتی پادشاهان جهان و همه اشراف و نجیب زادگان، همه قدرتمندان و توانگران جلال و شکوه خودش رو پای جلال آسمان می افکنه. همه امت‌ها و ملت‌ها در نور حضور خدا سالک خواهند بود و حتی پادشاهان جهان در مقابل جلال خدا زانو می‌زنند. حالا نوبت آیه 25 می باشه. و دروازه هایش در روز بسته نخواهد بود، زیرا که شب در آنجا نخواهد بود. در آسمان همیشه روز خواهد بود و دروازه هاش هیچگاه بسته نخواهد بود. یادمون باشه که اون قدیم ها دروازه های یک شهر هنگام شب بسته می شد تا مبادا دزد و راهزن و آشوبگر و لشکر دشمن وارد شهر بشن. اما چون در اون شهر آسمانی شب وجود نداره، دروازه ها هرگز بسته نخواهد بود. آزادی کامل، امنیت کامل برقرار خواهد بود. هر موقع دلتو میخواد رفت و آمد میکنید و از محافظت کامل برخوردارید. حالا به آیه 26 نگاه بکنید. و جلال و عزت امتها را به آن داخل خواهند ساخت. پس میبینید که هیچ چیز رقیب جلال خدا نخواهد بود. هیچ چیز. و سرانجام آیه 27. و چیزی ناپاک یا کسی که مرتکب عمل زشت یا دروغ شود هرگز داخل آن نخواهد شد، مگر آنانی که در دفتر حیات بره مکتوبند. هیچ کس به اون شهر قدم نخواهد گذاشت جز آنانی که نامشون در دفتر حیات بره ثبته، یعنی کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند. بله، برای جلال خدا رقیب وجود نخواهد داشت. کسی با حرمت خدا رقابت نخواهد کرد. امت‌ها جلال و احترام خودشون رو پای تخت خدا می‌ریزند. حالا بریم سراغ مکاشفه فصل 22 آیه 1. و نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود مانند بلور. در اینجا باز همه چیز شفاف و بلورینه تا نور خدا از اونها بدرخشه و بتونه درخشش جلال خدا رو بازتاب بده و از تخت خدا و بره جاری می شود و در وسط خیابان آن و بر هر دو کناره نهر درخت حیات را که 12 میوه می آورد، یعنی هر ماه میوه خود را می دهد و برگای آن درخت برای شفای امتها یا حفظ سلامت امتها می باشد. حتما یادتون میاد در باغ عدن یک رودخانه زیبا با 4 انچ آب وجود داشت که باغ رو آبیاره می کرد. حالا در وسط این شهر آسمانی یک رودخانه ملکوتی و درخشنده مثل بلور با شکوه و جلال از تخت خدا جاری میشه. این صحنه شکوهمند به راستی که در توصیف نمی گنجه. در این خصوص به مزمور 46 آیه 4 نگاه بکنید. نهریست که شعبه هایش شهر خدا را فرحناک می سازد. آیا می دونید برای یهودیان که در فلسطین که یه منطقه خشک و بی آب و علف بود زندگی می کردن، رودخانه چه معنایی داشت؟ رودخانه برای اونها محل آرامش و آسایش و راحتی و استراحت و تراوت و شادابی و قوت جان بود. آب خنک و گوارا در هوای داغ برای اونا یه نعمت بود. بله، برای یهودیان یه شهر محل امنیت و ایمنی و مشارکت و همنشینی و روابط اجتماعی بود. اما رودخانه یعنی آب خنک برای تشنه لب. حالا خدا به اونا آسمان رو هدیه میده و در آسمان هر چیز که برای اونها عزیز و گرانبهاست وجود خواهد داشت. اما درخت چه معنی داره؟ کسی که در بیابون خشک و بیاب راه میره، وقتی یه درخت میبینه در سایش استراحت میکنه و از میوهش قوت جان میگیره. البته در آسمان برای قوت گرفتن و بقای جان غذا نمیخورید. در آسمان برای لذت بردن از خوراک غذا میخورید. برای لذت بردن از مزه ها غذا میخورید. برای شور و هیجان ناب و خالصی که از خوردن میوه های اون درخت به شما دست میده خوراک به دهان میگذارید. این رو هم بگیم که واژه‌ای که در مکاشفه فصل 22 آیه 2 شفا ترجمه شده در زبان یونانی تراپیان میباشه که ریشه کلمه ایست که به معنای حفظ سلامتی میباشه. پس برگای اون درخت آسمانی برای شفای ناخوشی و بیماری نیست، برای بهتر شدن کیفیت سلامت بدن میباشه. از این رو در آسمان خوردن و آشامیدن برای لذت بردن از مزه هاست، برای شادی و نشاط مزه کردن خوراکی ها. در آسمان محتاج مواد غذایی نیستیم، فقط از اونها لذت خواهیم برد. چقدر شگفت انگیز. حالا به آیه 3 نگاه بکنیم. و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود و چهره او را خواهند دید و اسم وی بر پیشانی ایشان خواهد بود و دیگر شب نخواهد بود و احتیاج به چراغ و نور آفتاب ندارند، زیرا خداوند بر ایشان روشنایی می‌بخشد و تا ابدالآباد سلطنت خواهند کرد. بله، دیگه لعنت نخواهد بود، دیگه گناه وجود نخواهد داشت، تخت خدا و بره آنجا خواهد بود. کلام رساله اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 را دوست دارم که میگه وقتی به آسمان ربوده میشیم همیشه با خداوند خواهیم بود. ما هرگز و هیچگاه از حضور خدا و خداوند بیرون نخواهیم رفت. دوباره به مکاشفه فصل 22 آیه 4 برگردیم. چهره او را خواهیم دید. این یعنی صمیمیت، همنشینی، مشارکت. حالا به جمله بعد توجه بکنیم. اسم او بر پیشانی ما خواهد بود. این نماد مالکیت که مشخص میکنه متعلق به خداوند میباشیم. الان به اون چه میگم فکر بکنید. در این توصیف ها ما درباره گناهکارانی حرف میزنیم که در حضور خدای قدوس تا ابدالآباد با او مشارکت صمیمی خواهند داشت. اما دقت بکنید چی میگم. این یک پندار کفر آلود خواهد بود که بگیم گناهکاران در حضور خدای ابدی میباشند. این یک پندار کفر آلود خواهد بود که بگیم گناهکاران با مسیح مشارکت فردی و صمیمی دارند. این یک تصور کفر آلود خواهد بود که بگیم گناهکاران هم ارث با مسیح هستند، که بگیم دنیا رو داوری میکنیم، بر تخت سلطنت مسیح تکیه میدیم، با خدای پدر خواهیم بود. همه این گفته ها افکار کفرآمیز می بودند اگر که حقیقت نمی داشتند. اما همه اینها وعده خدا به ما و حقیقت می باشه. او نام خودش رو بر پیشانی ما خواهد نوشت. عجب حقیقت عالی و بی نظیری. بله، جلال آسمان یعنی حضور درخشنده خدا که در زیبایی توصیف ناپذیر تابان و فروزان می باشه. آسمان این شکلی است. در پایان از آقای جی ای سایس، الهیدان امریکایی در قرن 20 نقل قول می کنم. او سالها قبل این نوشته زیبا رو به قلم در آورد: آن درخشش فروزان ناشی از سوختن مواد و عناصر نیست، ناشی از مصرف سوختهای فسیلی نیست که نیاز به جایگزینی و تأمین دوباره سوخت باشه. آن درخشش فروزان نور ازلی و ابدی خداست که از طریق بره خدا همه جا نور می افشانه و همه جا رو روشنایی می بخشه، همچون چراغ جاودان که روشن می کنه خانه ها و دلهای مقدسان جلال یافته خدا رو و به درک و فهم ایشان روشنگری می ده. زمانی که پولس و سیلاس زخمی و مجروح در آن سیاه چال زندان فیلیپی در بند و گرفتار بودند، آن نور مقدس درونشون تابان بود و به آنها توانایی بخشید تا نگهبانان شب رو با سرودهای شاد و بانشاد شیفته بکنند. وقتی پولس در راه دمشق بود، نوری درخشانتر از خورشید نیمه روز گرد او درخشید. کل وجودش رو با درک و بینش و بصیرت تازه روشنگری بخشید و روح و جسم پولس رو در خداوند روشن نمود. اون زمان که موسی از کوه سینا که با خدا ملاقات کرد پایین اومد، صورتش چنان درخشان و نورانی بود که مردم نمیتونستن به او نگاه بکنن. موسی به قدری با آن نور مشارکت نزدیک داشت که همه وجودش روشن شد و مثل چراغ خدا به اردوگاه بازگشت و چهرش از جلال خدا تابناک بود. بر بالای آن کوه که سیمای عیسی مسیح دگرگون شد، همان نور الهی کل بدن و جامعه عیسی مبارک را نورانی ساخت. در مورد این شهر آسمانی، آن زمان که بنا بشود و پایین بیاید تا در جایگاه خودش مستقر بشه، به گفته اشعیا ماه خجل و آفتاب رسوا خواهد گشت. بله، ماه خجالت میکشه، چون وقتی آن جلال تابناک و نورانی در اورشلیم جدید ظاهر بشه، دیگر نیازی به ماه و خورشید نخواهد بود. نور جلال خدا اورشلیم جدید رو روشن میکنه و بره خدا چراغ اون شهر خواهد بود. این گفتار آقای سایس چه واقعیت عظیمی است. دوستان، ما راهی و رهسپار این شهریم. حتما انجیل یوحنا فصل 14 رو به خاطر دارید که عیسی مسیح می‌فرماید می‌روم تا برای شما مکانی حاضر بکنم. توما از او می‌پرسه کجا میری؟ چگونه به اونجا برسیم؟ چطور بفهمیم کجا هستی؟ چگونه میتونیم به اونجا بیاییم؟ سپس فیلیپ میگه ای خداوند، پدر را به ما نشان بده. عیسی به او میگه در این مدت با شما بودم، آیا منو نشناخته اید؟ این سوال کلیدی است. عیسی مسیح میفرماید باید بدونید من کی هستم. قبل از فیلیپ توما گفته بود ای خداوند، نمیدونیم کجا میری. بنابراین این دو سوال خیلی مهمه. مطمئن نیستم تو کیستی و نمیدونیم کجا میری. سپس عیسی مسیح به فیلیپ میگه من خدا هستم و به توما میگه لازم نیست بدونی من کجا میرم. تنها چیزی که باید بدونی اینه که من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. بسیار خوب. آیا دلتو میخواد برید بهشت؟ عیسی مسیح راهه. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، امشب واقعاً وقت خیلی خوبی داشتیم. چه شادی و خوشی عظیمی است بودن در کنار کسانی که دوستشون داریم. امشب طعم آسمان رو چشیدیم. برای این طعم آسمان از تو ممنونیم. خواهش میکنیم این رویای بی‌نظیر رو در دلمون استوارتر بساز. برای آنچه در آینده پیش روی ماست، دلمون رو به شور و شوق بیار تا در پرتو آینده‌ای که در انتظارمونه روزگار بگذرونیم. به خاطر مسیح، آمین.
پیغامی که هم‌اکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org